الان. اگرم نه فرض اینه که مثلا فرض کنیم در فلان دانشگاه بی کیفیت می‌خوایم بفرستیم که خصوصا وزارت علوم ما قبولش نخواهد داشت، مدرک شده خیلی برای کشور ما حداقل قابلیت استفاده نداره.
آقا من ببخشید راست در مورد خصوص این مطلبی که شنونده محترم فرمایش داشتن علو کنم که این که ما اون 85 درصد رو تعطیل بکنیم که ببینید دانشگاه درجه بندی دارن همه جای دنیا دانشگاه درجه بند. درجه 1 داریم، درجه 2 داریم، درجه 3 داریم، معنیش نیست که درجه 2 به بعد رو باید تعطیل بکنیم. لذا ما نیاز داریم دانشگاهی داشته باشیم که مثلا درجه 2 باشن، نیاز داریم دانشگاه مثلا فرض کنیم از دانشگاه درجه 1 ما انتظار تولید دانش رو ممکنه داشته باشیم، اما از دانشگاه درجه 2 و 3 ممکنه انتظار تولید دانش رو نداشته باشیم. بحث من این بود
اینو چیز کردیم، اینو یک جایی آیا مندرج کردیم یا مصرح کردیم؟ چون ما خط
رتبه بندی رو داریم. بله
با رتبه بندی الان مصرحی با داخل داریم یا با جهان داریم؟ ما
نه، ببینید رتبه بندی که الان وجود داره هم طبق در واقع پایگاهی است که مثل تایمز، مثل هایر تایمز هایر ادویکیشن، مثل
خب مثلا دانشگاه تهران رتبه فرض کنیم 500 با رتبه مثلا 700 یا 900 ما، یعنی مثلا فاصله خیلیه.
500 تا 700 نه، تو رتبه بندی دنیا نه، رتبه بندی خود دانشگاهی خودمون رو دارم عرض میکنم. ما دانشگاهی درجه 1 داریم،
داخل داریم سنجیده
میشه. بله، بله، داخل میگم که داخل درجه 1 داریم، درجه 2 داریم، درجه 3 داریم، مثل کشورهای دیگه که درجه 1
من عرض میکنم که اینجا مصرح شده مکانیزمی
برای به هر حال بزنیم. بله، رتبه بندی من عرضم این بود که ما نمیخوایم بگیم الان چه دانشگاه تعطیل بکنیم. بحث ما سر کنکوره، این که آیا میشود کنکور رو حذف کرد یا نه. بنده موافق هستم، در واقع هم نظر هستم با جناب دکتر حسینی که رقابت سر اون 15 درصد شدیده. چون رقابت شدیده سر الان بحث اون نیست که چرا 15 درصد، چرا 70 درصد نیست.
اشکال نداره آقای
دکتر، شدیده.
آقای دکتر من عرضم اینه که میگم برای همون 15 درصد کنکور چرا برگزار نمی‌کنیم؟
نداریم برگزار میکنیم دیگه.
نشد. شما الان دیگه کنکور جامعه داریم برگزار میکنیم برای کل کشور، میگین بقیه رو من سورت میکنم.
نه
من از اینه که اون 85 درصد رو لاقل آزاد بذاریم.
آزاده الان. الان آزاده. الان 85 درصد کاملا آزاده.
میتونه آزاد بشه.
الان میتونن شرکت بکنن توی آزمون، میتونن هم شرکت نکنن. الان شما اطلاعیه رو حتما دیدین، پذیرش بدون آزمون خیلی زیاده.
واحدها خودشون رو اصلا اعلام میکنن پذیرش بدون آزمون، بعدن نتایجش هم به سازمان سنجش اعلام میکنن. یه گذرگاهی بله. ولی در واقع خودشون رأساً میتونن بپذیرن.
الان هیچ اجباری وجود نداره.
واقعاً آقای دکتر من الان از شما باید بپذیرم که 1,000,000 نفر از هر دو بزرگوار، 1,000,000 نفر در کشور وارد فضایی به نام کنکور سراسری میشن به امید اینکه 4,000 نفر در رشته پزشکی پذیرش بشن.
اجازه میدید من
حتما مفهومش شما بشنم. و یه چیز دیگه هم آقای دکتر خواهشم اینه که تو پاسختون اینم بهش اشاره بکنین، چقدر واقعاً پایایی و روایی داره اون چیزی که ما به عنوان کنکور داریم برگزار میکنیم؟ معیار سنجش درستی برای به ترتیب کردن این آدم هاست؟ وقتی شما میفرمایید که سوابق تحصیلی چند هزار نفر 20 نمره معدل 20 داریم که در یک روز خاص به یک دلدرد، به یک مشکل، به یک اتفاق خدای نکرده بعد در محیط خانوادگیش یا غیره در اون روز خاص نتونه مثلا پاسخ مناسب سوال ها و تست ها رو بده.
بله، من چند تا نکته پیش اومده که الان بخوام عرض بکنم. یکی این که ما واقعا وقتی بحث این 15 درصد میکنیم و 85 درصد لزوما به این معنا نیست که بگیم همه واحدها خدای نخواسته کم کیفیت هستن یا بی کیفیت هستن. ما خیلی از واحدهای رو آموزشی رو در نقاط دوردست کشور داریم که ممکن آموزش هایی رو که حداقل در مقطع کارشناسی دارن ارائه میدهند هم تراز باشه با اون چیزی که در دانشگاه سطح 1 ارائه میدن و حتی قبولی های اینها در مقاطع بالاتر
گواه این
گواه اینه. بس بنابراین لزوما به این معنا نیست. نکته دیگری که باید تاکید بکنم، بله، یکی از شاخص های دانشگاه ها در رنکینگ زمان اشتغال پذیری دانش آموختگانشون است. بله. اصلا در دنیا میگن این چه زمانی. به هر حال الان تو دانشگاه های داخل ما متاسفانه کمتر این رصد شده. الان مثلا ما در دانشگاه تهران یک بار دو بار این کار رو رصد کردیم. این هم در رشته های مختلف متفاوته. مثلا تو یه رشته ممکنه که در این زمان بندی هم داره، مثلا میگن ظرف 6 ماه، بعد میگن ظرف 1 سال، بعد میگن ظرف 2 سال. اگر واقعا بعد از 2 سال دانش آموختگان یک دانشگاه نتوانند جایگاه اشتغال برای خودشون کسب تهیه بکنن، این به هر حال به عنوان یه شاخص منفی مهم در
بماند که این فرمایش شما کاملا درست، اما یک ضعف دیگر رو همچنان داریم، اونم این که ایمپکت ماجرای دکتر طبعا سنجیده نمیشه. ما داریم راجع به راندمان حرف میزنیم به معنای ورودی یک پروسس و نهایتا خروجی، در حالی که من اثر بخشیش رو هم بهش به شدت مصرم که باید حالا اون اولیش هم نسنجیدیم، چه رسد به این دومیش که حالا بپذیریم که چقدر در محیط کار فارغ التحصیل به اصطلاح دانشگاه خوب ما اثر بخشتر از فلان طرف فارغ التحصیل مثلا یک دانشگاه شاید متفاوت بوده.
من اینجا یه نکته رو میخوام عرض بکنم، شاید بیشتر از منظر نگاه جنابالی باشه، اینکه ما واقعا بحث کنکور کردن مطرح میشه جناب دکتر عسکری هم فرمودن، این به مسابقه این نیست که واقعا ما تأیید بکنیم که کلیه این فرایندها داره به بهترین نحو داره عمل میکنه. من تو مقدمه صحبت گفتم این داره یک، ببین ما در نظام ارزیابی قاعدتاً ببینید ما یه آموزش داریم، یکی بینش داریم، یکی مهارت داریم،
بله.
توانایی داریم،
بله.
ببین ما از یک فردی که چه در سیستم دانش آموزی آموزش میبیند،
بله.
چه در مسیر دانشگاهی داره آموزش میبینه، این انتظار رو داریم دیگه. مهارت که میگیم مهارت زندگی کردن هم هست، مهارت تعاملات اجتماعی هست، بینش هست و آموزش هست. ولی آنچه که الان من عرض کردم، من تو مقدمه هم عرض کردم که ما واقعا کنکور ما تو ارزیابی آموزشی داره به بهترین وجه عمل میکنه، یعنی توانایی آموزش افراد رو در اینجا داره ارزیابی میکنه، در مقطع کارشناسی رو در عرض کردم. این لزوما پس بنابراین به این معنا نیست که ما داریم همه جمع، ما برای یه انسانی رو که میخواد به هر حال مسیر خوب زندگی کردن رو در جامعه طی بکنه، لازمش اینه که همه اینا در کنار هم باشه،
بله.
فردی ما اگر به ما در مجموع بخوام عرض بکنم که ما مجموعا متاسفانه، این از منظر دیگری من میخوام عرض بکنم که کلن هدفی رو که ما برای شاید به یه شکل ناخواسته این اتفاق افتاده، هدفی رو که ما از آموزش پرورش ما ترسیم کردیم، تحویل دانش آموز به دانشگاه برای دانشجوییه،
بله،
متوجه؟
بله.
پس بنابراین، ولی اگر هدف کامل رو ما بخوایم ترسیم بکنیم، میگیم که یه نفری باید به جامعه تحویل بده که حالا جامعه بعدی میتونه دانشگاه باشه یا
یکی از خروجی‌هاش
دانشگاه باید باشه. این فرد باید دانش خوب داشته باشه، این فرد باید مهارت خوب داشته باشه، این فرد باید بینش خوب داشته باشه. ما به این الان اون چیزی که داریم صحبت میکنیم، به همین دلیل ما واقعیت این که به عنوان خودمون تو درون خودمون گاهی نقد میکنیم، یه دانشجوی ممکنه بیاد تو یک بهترین دانشگاه کشور در یکی از بهترین رشته ها هم در این آزمون قبول بشه، ولی یک جانبه، یک روند، یک فقط تو یه جهت این آموزش دیده، این واقعا ممکنه که گاهی نتونه با همکلاسی های خودش هم تعاملات اجتماعی خوبی برقرار بکنه، یا از حداقل دانش مهارتی در زندگی خودش برخوردار باشه. پس بنابراین واقعیت به این معنا نیست که ما وقتی از کنکور میگیم که این کنکور داره این اقدام رو الان داره به این شکل حداقلی در نگاه حداقلی داره رصد میکنه و خروجیاش حداقل از نظر دانشگاه ها میتونن بگن که بله، ورودی های دانشگاه علوم پزشکی تهران آدم هایی که وارد این دانشگاه میشوند یا وارد دانشگاه شریف میشوند، اینا واقعا آدم های توانمندی هستند از نظر آموزشی.
با شما دکتر ما هم همراهیم، ولی مشکل اینجاست که شاید بخشی از این صورت مثلا اونجوری که شما فرمودین یا ایجاد مشکل ایجاد شده، خودش معلول یک فرهاد علت دیگری است که این عوامل بیرون از صورت مسئله به نام کنکور تعریف شدن یا به وجود اومدن، بله، که اشاره کردم به اون به هر حال شاید نظامنامه کامل فضایی به نام آموزش در کل کشوره که با چه هدفی با چه برنامه‌ای ما بهش داریم نزدیک میشیم. موسیقی رو بشنویم و برمیگردیم. 30035 رو به عنوان پل ارتباطی ما و خودتون میشناسید. اگر که لطف کنید به ما و همچنان سوالهای خودتون رو مطرح کنید، ما سعی میکنیم که در دقایق هرچند پایانی حضور دوستان در استودیو، که من همینجا خواهش میکنم واقعا از هر دو بزرگوارمون، هم آقای دکتر حسینی و هم جناب عسکریان، اگرچه بنا بوده و هر دو بزرگوار اشاره داشتن قبل از شروع برنامه که یک ساعت، فقط یک ساعت ابتدایی برنامه ما خدمتشون هستیم، ولی از هر دو بزرگوار ما خواهش میکنیم با توجه این حجم به هر حال پیامک‌ها و سوال‌ها، تا جایی که حداقل فرصت دارن و امکانش هست ما بیشتر مصدی اوقاتشون باشیم تا اینا رو مطرح بکنیم. شما بزرگواران هم شنونده ها هم مایوس نشین، پیامک‌هاتون رو بفرستین حتما، ما باهاتون در تماس باشیم تا از میان سوال‌ها تکراریاشو تا جایی که میتونیم حذف کنیم و اونایی که واقعا الان صورت مسئله این برنامه میتونه باشه بتونیم مطرح بکنیم. باز هم همچنان صورت مسئله کنکور حذف یا بودنش رو داریم بررسی میکنیم و این اشارات جدی رو که اساسا شاید راه حل رو باید بیرون از صورت مسئله به نام کنکور جستجو کرد. دو مهمان ویژه امشبمون هم آقای دکتر حسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران، و آقای محمد عسکریان، مدیر گروه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی ستاد نقشه جامعه علمی کشور هستند. خب جناب عسکریان، سوالات و به هر حال سمت و سوی گفتگو به سمتی رفت که اتفاقا من خیلی علاقه‌مندم بهش، و اون هم سمت و سوی است که برمیگرده به سازوکاری که ما به عنوان سازوکار آموزش یا هدف گذاری آموزش، به ویژه در جایگاهی که شما حضرت عالی حضور دارین، یعنی ستاد نقشه جامعه علمی کشور، باید براش شاید برنامه‌ریزی می‌شده. ما واقعا اون نکاتی که آقای دکتر فرمودن، یعنی از سه عنصر دانش، نگرش، مهارت، که شاید هدف غایی مسیری به نام یادگیری یا آموزش بوده، چون قطعا هدف که آموزش نبوده، اینو با همه شنونده ها و خانواده ها امیدوارم یه روزی به هر حال چیز بشیم، یعنی همسان بشیم و به باور مشترک برسیم که باور کنیم آموزش هدف نیست، بلکه وسیله رسیدن به هدفه. بابا چه الگویی که ما رو به دانش و نگرش و مهارت در نهایت برسونه که بتوانیم از اون دانشی که آموختیم در فضای کاری خودمون، شغلی خودمون، زندگی خودمون استفاده کنیم تا شرایط بهتری برای زندگی داشته باشیم. وگرنه اینکه فقط صرفاً برود یک دانشی بیاموزد و هیچ کار کردی نداشته باشد، شبیه اون عالم بیعمل میشه. حالا واقعا اینو تونستیم تو نقشه هایی که الان به عنوان نقشه جامعه علمی کشور سند بالا دستی ازش یاد میکنیم، سند تحول بنیادین وزارت آموزش پرورش که خیلی امروز مصرین برش، یا احیانا عرض میکنم خدمت شما که سند تحول وزارت آموزش وزارت علوم یا اون طرف وزارت بهداشت درمان ببینیم، یا اینکه نه پس مشکل از اسناد نیست، اینا رو دیدیم در اسناد، در اجرا نتونستیم در عمل برسیم به اهداف تعیین شده.
ببینید اشاره درستی داشتین، این که دیده شده این تو اسناد یا نه، بله کاملا دیده شده. مثلا فرض کنید توی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کاری که همشون فرمودن، ببینید 6 تا ساحت ما در واقع طراحی شده برای اینکه یک دانش آموز وقتی که فارغ التحصیل میشه از دبیرستان، باید تو این 6 تا ساحت رشد داشته باشه، تربیت شده باشه.
بله.
که اخلاقی اعتقادی هست، ورزشی، تربیت بدنی هست، نمیدونم هنری، زیبایی شناختی هست، علمی هست، 6 تا ساحت جداگونه هست که باید در واقع اینا رشد بکنن دانش آموزان.
یه جوری هم نوشته شده آقای دکتر، من فقط اشاره بکنم چون این سند رو من خواسته و ناخواسته بنا به دلایلی درگیرش بودم و تقریبا شاید بعضی از پاراگراف‌هاش حتی از برم، یه جوری نوشته شده که آدم انقدر لذت میبره که فکر میکنه که اگر از این نظامنامه آموزشی یک موجودی بیرون بیاد، حتما یک موجود خوب، مهربان، برتر، لذت بخش، دوست داشتنی، قشنگ که تو جامعه واقعا میتونه کارآمد باشه و کارا باشه، بیرون خواهد آمد. ولی متاسفانه خروجی که ما میبینیم این نیست.
بله، این سند خیلی روش کار شد به لحاظ فلسفی، لازم اینکه فلسفه تعلیم و تربیت چیه، از این فلسفه کمک گرفته شد، اومد توی سند جاری شد، به خاطر اینه که در واقع بحث‌های عمیقی توی این سند وجود داره. بله، لذا یا توی نقشه جامعه علمی کشور همین الان ما بحث اشتغال دانش آموختگان رو داریم، اتفاقا فردا جلسه شورای ستاد نقشه جامعه علمی کشور است که موضوع دستور اولش همین سیاست‌های اشتغال دانش آموختگانه. یکی از مهمترین مباحثی که همین اشتغال دانش آموختگان تو این در واقع مصوبه، تو این سند داره مطرح میشه، همین آموزش‌های مهارتیه، آموزش‌های مهارتی فنی در واقع فنی حرفه‌ای و مهارتی به دانشجویان نظری، نه دانشجویان فنی حرفه‌ای. یا به دانش آموزان
اجازه
نظری.
دارم فقط یه نکته رو اشاره کنم. به نظر میرسه این مسیر رو یه جایی ما اشتباه اومدیم. همه جای دنیا این اتصال به صنعت یا اتصال به بازار کار، من کلمه صنعت رو خیلی باش موافق نیستم چون اساسا لزومی نداره همه کشورهای جهان صنعتی باشن. دوستان شنونده اینو اگه با من مخالفن نظرشون رو بگن. کشور ایران هیچ لزومی نداره که حتما کشور صنعتی باشه. این معناش نیست که ما نباید صنعتی بشیم، معناش اینه که ما لزوما همه صنایع رو نباید سرآمدش بشیم. در بخشای باید صنعتی باشیم، در بخشای باید تجاری باشیم، در بخشای و این حرف که مثلا بازرگانی کار بدیه واسطه گری هم بذاریم کنار، تولید وقت از هر راه حلال مبنای در واقع اون چیزیست که ما بهش میگیم اشتغال و کار خوبیست. آیا واقعا ما رفتیم سنجش کردیم بعدن اومدیم ورود کردیم یا نه ما نگاه کردیم تو دنیا چه خبره بعد اومدیم گفتیم خب خوبه دیگه، مثلا امروز نرم افزار تو دنیا ترنده، روند دنیا روی کردش به این سمت. بیشترین میزان فارغ التحصیل دانشگاه‌ها در رشته‌های مهندسی سال گذشته طی 3 سال گذشته از رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار بوده و جالب اینجاست بیشترین میزان بیکار و دور از اشتغال ما در رشته نرم افزار کامپیوتر بوده. این در حالیه که ما به شدت در کشور همین الان با همین وضعیت داریم که هستیم نیاز داریم. خب این نشون میده که پس ما نرفتیم نیاز واقعی رو بسنجیم، ساز و کار متناظر بذاریم، در حالی که یکم به نظر میرسه این تو موضوع اشتغال هم که میفهمین همین نگرانی وجود داره، نیاز بسنجیم بعد ما به ازاش در واقع آموزش شد روشی که برای پرورشش هست.
باز دوباره اینجا ما مجبور میشیم یک فلش بک بکنیم به بحث آمایش آموزش عالی.
بله.
یعنی همین موضوع که شما مطرح فرمودین کاملا درست. این که آیا این گسترش آموزش عالی ما تو گذشته به چه صورت بوده و چه مبنایی بوده، واقعیتش اینه که خیلی بازار کار یا نیازهای بازار کار نقش نداشته تو این گسترش آموزش عالی، بلکه تا حدی امکانات واحدهای مثلا دانشگاهی نقش داشته یا که مثلا هر رشته‌ای که امکانات کمتری نیاز داشته توسعه بیشتری پیدا کرده.
بله.
مثلا همین توی رشته‌های مهندسی شاید مثلا نرم افزار و کامپیوتر یکی از رشته‌ای باشه که کمترین امکانات رو نیاز داره نسبت به مثلا فرض کنید مهندسی معدن یا مهندسی عمران یا رشته‌های دیگه، لذا می‌بینید که مثلا تو کشور بیشتر توسعه پیدا کرده. یا توسعه بگیم عجیب و غریب رشته‌های علوم انسانی.
بله. بله.
باز توی کشور چه دلیلی داشته؟ دلیلش بوده که توسعهشون راحت تر بوده.
بله.
آیا نگاه ما به بازار کار بوده یا نبوده؟ من میتونم عرض بکنم که نگاهمون نگاه خیلی جدی نبوده به بازار
خب این
کار.
این نگاه من سوال اولیه‌ام رو برگردم. تو اسناد ما الان هویداست، یعنی
بله،
رویکرد
بله.
درستی داشتیم برای اینکه ما شناسایی
بله.
بکنیم نیازها رو ببر.
توی اسناد هست اما
در عمل و اجرا در واقع نتونستیم این رو به درستی پیاده سازی بکنیم.
بله، مشکل همینه که توی اجرا در واقع اسناد اونطوری که باید اجرا می‌شدن اجرا نشدن.
دوستان آن سوی شیشه یک فرصتی به ما خواهند داد تا ما بریم سراغ دعای دکتر، سوالات بعدی رو بپرسیم. من خواهش دارم اثر بزرگوار بیشتر بمونن، خیلی پیامک دارین و واسه پرسیده بشه. اگر من سوادم درست رسیده باشه که در هفته دوم آیتم های برنامه رو شناخته باشم، الان باید بخشی رو داشته باشیم به نام ایستگاه تکنولوژی، اگر درست به خاطرم مونده باشه. ایستگاه سلامت رو دوستان اشاره میکنن داریم. من یک ذره هنوزم با این آیتمای برنامه درگیرم که بالاخره ترتیب اونها رو درست خدمتتون عرض کنم. الان ایستگاه سلامت رو انشالله با هم دیگه خواهیم شنید و همکار خوبمون به جمع ما اضافه خواهند شد تا ایستگاه سلامت رو در استودیو خدمت شما بتونیم تقدیم بکنیم. اما فراموش نکنید 3035 همچنان منتظر شنیدن پیامک‌های شما، البته منظورمون از شنیدن خواندن پیامک‌های شما هستیم، تا بتونیم اونها رو در برنامه مطرح بکنیم.
ایستگاه سلامت.
خب در خدمت آقای حبیب احسنی پور هستیم در ایستگاه سلامت. من خواهشم اینه که جناب احسنی پور خودشون اگر لازم میدونن یکی دو جمله‌ای یا حداقل یه عنوانی خودشون بفرمایند و معرفی بکنن، بعد ما بشنویم ایستگاه سلامت رو که قصد داریم کمی انشالله ازش به سلامت عبور بکنیم.
خوش منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. عرض کنم خدمتتون که من احسنی پور هستم، حالا خبرنگار حوزه سلامت.
بسیار همعالی،
من در خدمتتون هستم.
از شما بشنویم قربان راجب سلامت، به دلیل اینکه یکی حالا فارغ از هر گونه اتصال بی ربطی که بین کنکور و سلامت بخوایم برقرار بکنیم، واقعش اینه که بنا بوده است که این کنکور دو تا اتفاقو در جامعه سامان بده. اول اینکه ما گزینش‌های به سلامتی داشته باشیم برای دانشگاه‌هامون، و دوم اینکه جامعهمون از خروجی‌های اون نظام آموزشی سلامت فربهتری داشته باشه در همه ابعادش، چه حالا سلامت جسمانیش چه روحانیش. قرار بوده که این اتفاق بیفته. از شما حالا حوزه سلامت رو سراغ بگیریم که چه اخبار تازه‌ای داریم، گرچه این آیتم‌های ما مطلقاً قرار نیستش با عنوان برنامه ارتباط داشته باشه، بلکه ایستگاهیست به نام سلامت. قرار است که ما مجموعی از اخبار حوزه سلامت رو بشنویم. در خدمتیم جناب حسنی.
خواهش می‌کنم. اون چیزی که این روزها زیاد با مثلا بحث روز سلامت شده، طرح ملی است که تحت عنوان ورنات بسیج ملی کنترل فشار خون الان در حال حاضر در کشور داره اجرا میشه. من فکر می‌کنم بی ربطم نباشه به بحث حالا مباحثی که میتونه از این استرس ها و اینها حالا متوجه مردم بشه. اندازه‌گیری فشار خون از جهت اینکه واقعا میتونه خیلی از بیماری‌های غیر واگیردار ما رو که خیلی هم شایع است در کشور کنترل کنه خیلی مهمه. به طوری که آخرین اخباری که رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت آقای دکتر کیانوش جهانپور عنوان کردن، ما فقط در سال 96 97,000 نفر رو بر اثر بیماری‌های مرتبط با فشار خون از دست دادیم. خب این بله. که نشون میده
بله، من اعتراف میکنم که تجربه خیلی تلخی رو در همین هفته های گذشته، اگر اون دوست عزیز شنونده الان برنامه ما هم باشه خودش گواه این ادعا رو خواهد بود که تجربه خیلی تلخی رو داشتیم که یکی از دوستان در سن 39 سالگی به واسطه عدم رعایت همین نکته که به ظاهر خیلی ساده میاد و قابل کنترل، متاسفانه با یک سکته مواجه شد و الان نیمی از بدنش از کار افتادگی داره و به شدت شرایط سختی رو داره تی میکنه، و البته با اراده سعی میکنه که برگرده به شرایط نرمال زندگی.
بله دقیقاً، یکی از خیلی از آسیب پذیرترین علائم حالا پرفشاری خون همین سکته های مغزی و قلبی است که قطعا فرد تا زمانی که مبتلا نشه، یعنی دچار سکته نشه، از پرفشاری خون خودش مبتلا نخواهد شد. همین مسئله باعث شده که حالا وزارت بهداشت به دنبال این اجرای این طرح باشه و تا الان هم و تا امروز یعنی 26 میلیون نفر رو به لحاظ فشار خون اندازه‌گیریشون رو ثبت کرده در کشور، و از این تعداد بیش از 2 میلیون نفر شناسایی شدن که دچار پرفشاری خون هستن. و اگر همین 2 میلیون نفر رو ما در نظر بگیریم که اگر حالا متوجه این بیماری خودشون نباشن، چه مشکلاتی میتونه به جهت هم سلامت خودشون و هم اون بحث اقتصاد سلامت متوجه کشور بکنه، مهم به نظر میسه این طرح. خب این 2 میلیون نفر اگر به نوعی شناخته شده نباشن و بخوان حالا در مراحل بعدی گذران امورشون یا عمرشون به یکی از همین سکته‌های مغزی یا قلبی دچار بشن، فرض رو بهم میگیم حتی اونها اگر زنده هم بمونن، خسارت هایی که به لحاظ اقتصاد در متوجه کشورها میلیاردها میلیارد تومان و شاید هم خیلی بیشتر از اون رو متوجه حالا نظام کشور ما خواهد کرد. از این جهته که این طرح از در واقع در جای خودش خیلی مهم به نظر میسه، بعد با اینکه تا حدود 15 تیر ماه این طرح به پایان میرسه، مردم بهتر باز هم به سراغ این ایستگاه سنجش فشار خون برن و به نوعی حالا خودشون رو از این جهت مورد آزمایش قرار بدن.
این عددی که شما گفتین خیلی منو داره نگران میکنه، چون فرمایش شما متناظر حدوداً 8% جامعه است. وقتی میفرمایید 2 میلیون از 26 میلیون یعنی قریب به 8%، اگه بخوایم یک تقریب خیلی شاید کلی تر بزنیم، یعنی انتظار باید داشته باشیم از هر 10 نفر یک نفر ممکن است که دچار این عارضه باشد و خودش با این توصیف شما مطلع هم حتی نباشد متأسفانه.
دقیقاً، یعنی اون چیزی که گفته شده، اصلا 50% افرادی که دچار حالا این پرفشار خون اصلا از بیماری خودشون مطلع نبودن و نیستن و همین مسئله اصلا نگرانی وزارت بهداشت از همین جهته که خب قطعا این بیمار شدن این افراد، حالا سکته های مغزی و خیلی خیلی از بیماری های دیگه میتونه تخت های بیمارستانی ما رو اشغال کنه و الی ماشاءالله که قطعا علاوه بر این که اون حالا سلامتون افراد و مخصوصا افرادی که در بمان سنین کار قرار دارن، نیروی جوان ما،
بله تقریبا
اون از این جهت مهمه، حتی خود دانشجویان ما و این استرس ها و اینهایی که حالا متوجه اونها میشه، همه اینا دست به دست هم میده که نهایتا پرفشاری خون در واقع به نوعی یکی از مهمترین بیماری های خاموش ما باشه که حالا متاسفانه گرفتار اون هستیم.
و دارم فکر میکنم به این که شاید به مقدار به نظر وحشتناک بیاد که من خیلی نمیخوام الان باز نظام بهداشت و درمان بیاد به قول معروف مدعی ماجرا بشه که نه همه چیز نباید تحت کنترل بیمه باشد یا احیانا تحت پوشش بیمه باشد. البته نظام بهداشت و درمان لزوما متولی بیمه نخواهد بود و نیست، اما واقع امر اینه که ما بسیاری افراد داریم که به ویژه از قبل عواقب این به اصطلاح فشار خون که منتج به سکته یا امثال هم میشود، متاسفانه از یه آدم متوسط تبدیل به آدم فقیر میشه. در یک پدیده سکته واقعیت اینه که هزینه های چند ده میلیونی صورت مسئله کاملا میتونه تبدیلش بکنه به یک آدم ضعیف، به ویژه که از کار افتادگی رو پس از اون تجربه خواهد کرد بلا استثناء، هر چند محدود زمانی. یعنی مثلا فکر کنیم یه آدم جوانی است و فکر کنیم خب این سکته رو خوب طی میکنه و بعد میتواند احیا شود و بعد میتواند احیانا برگردد، به هر حال باید بپذیریم که چندین ماه دست کم از فرایند زندگی عادی و تولید اقتصادی باز خواهد موند.
و باز هم نکته که تو این بین وجود داره، از قول آقای دکتر رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات فناوری وزارت بهداشت، که ایشون هم نسبت به شیوع مرگ و میرهای زودرس تو کشور ما هشدار دادن که به طوری که حداقل الان 85,000 مرگ به عمر زیر 50 سال ما تو کشور داشتیم در سال گذشته و این خب خیلی مهمه. زیر 50 سال یعنی کسی که به عنوان در سنین کار بوده و نهایتا تازه داره میرسه به اون مرحله بعد از میانسالی. و از این جهت خود همین پرفشاری خون به یک در واقع به نوعی باعث میشه که اون بیماری های غیر واقعی بیشتر شایع بشه و در نهایت منجر به حالا مرگ و میرهایی میشه که نباید اتفاق بیفته تو این سنین. اون چیزی که مسلمه مثلا ما 3800 مرگ زودرس تو یک سال گذشته داشتیم که عمده این مرگ و میرهای به عنوان زیر 70 در واقع مرگ و میر زیر 70 سال بوده که ناشی از بیماری غیر واقعی بوده و همینطور 85,000 مرگ و میر زیر 50 سال تو یک سال گذشته که 2% از مرگ و میرها شامل می‌شده، که این خودش در واقع یک فاجعه است، برای اینکه اغلب این افرادی که دچار مرگ میشن یا پدر یا مادر هستن که از اون خانواده،
یعنی خانواده عملاً
همین خانواده رو
آسیب می‌بینن یا متلاشی میشن.
و این حالا جدا از بحث حالا اون مرگ و میرها، مسائل اجتماعی و روانی و روحی رو که متوجه اون خانواده و اون بچه‌ها خواهد کرد. از این جهته که واقعاً این موضوع سلامت و این ارتقای شاخص‌های بهداشتی از اهمیت خاصی برخورداره. عرض کنم خدمتتون که من خبر،
اگر که دوستان فرصت داریم ادامه بدیم، اگر نه برگردیم به گفتگومون و از زحمتی که بزرگوارمون در استودیو کشیدن تشکر کنیم. من این سعادت رو نداشتم که تا دست کم این برنامه خدمت جناب احسنی پور باشم و به همین دلیل بودش که ابتدای برنامه خواهش کردم خودشون رو معرفی کنن تا ما بتونیم عرض کنم که از فرمایشاتشون به درستی استفاده بکنیم. اگر که دوستان صلاح میدونن از خدمت جناب احسنی پور ما مرخص میشیم، میریم به سراغ ادامه برنامه. خب قطع به یقین اگر به صورت مسئله به نام کنکور داریم مواجه میشیم و نقد بسیار میدونیم، به هر حال شاید نقد چه بنده چه مهمانان برنامه قبلی و حتی اشارات در برنامه جدید داشتیم به این